اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قهرمان نویسنده سهیلا خدادادی. نگاهی تحلیلی و روانشناسانه بر کتاب اثر لوسیفر نوشته فیلیپ زیمباردو. بازیگران: سعیده فرزی، شهریار همزیان، بیوک میرزایی، معصومه عزیز محمدی، مجتبی طباطبایی، مینو جبارزاده، امیر عباس توفیقی، محمد پور حسن، فرشید صمدی پور، سینا نیکوکار، رازیه مومیوند. کارگردان: محمد پور حسن. گوینده: شمسی صادقی. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: رضا طاهری. تهیه کننده: ملیحه مرادی جعفری. قسمت هفتم.
در قسمت‌های قبل شنیدیم بعد از مرگ پدر کلارا و لیام، بانک به خاطر اقساط عقب افتاده میخواد خونه اونها رو به مزایده بذاره. کلارا و لیام برای پیدا کردن کار به چندین بنگاه و مؤسسه کاریابی میرن، اما نمیتونن شغل مناسبی پیدا کنن. وقتی مهلت بانک برای پرداخت اقساط تموم میشه، لیام که خودش رو در تنگنا میبینه از خونه میره و کلارا رو ترک میکنه، تا اینکه آقای جکسون که از کارمندان بانک به دیدن کلارا میره و به اون میگه که یک خانم جوان خونه رو خریده. اون خانم جوان ایزابل، همکلاسی مغرور و البته ثروتمند کلارا و لیامه. ایزابل با غرورش به کلارا میگه اگه بخواد میتونه تو اون خونه بمونه، اما کلارا دوست نداره سایه پرغرور ایزابل روی سرش باشه. اون دنبال کار میگرده تا بتونه خونهی پیدا کنه و لیامو برگردونه، تا اینکه از یه شرکت معتبر بهش زنگ میزنن و خبر میدن که به یه راننده شخصی نیاز دارن. کلارا در حال رفتن به اون شرکته که ناتالی بهش زنگ میزنه و میگه ایزابل روبوده شده. کلارا به شرکت میره و آقای میلر، مشاور شرکت، به اون میگه برای دختر مدیر شرکت اتفاق بدی افتاده و استخدام کلارا به روز بعد موکول شده. مدیر شرکت کسی نیست جز آقای ویلیام فارست، پدر ایزابل. با هم بشنویم ادامه نمایش رو.
بیرون چه خبره ناتالی؟ چرا دکتر مورگان نمیاد سر کلاس؟
فکر کنم پلیس اومده دانشگاه.
پلیس؟
آره، برای بررسی وضعیت ایزابل.
خدای من، ایزابل الان کجاست؟
کسی نمیدونه. امیدوارم آدم رو باها فقط پول بخون و بلایی سرش نیارد.
الو، سلام آقای میلر.
سلام خانم هایپر، بابت دیروز متاسفم.
مهم نیست، آقای فارس چطورن؟
متاسفانه هنوز از وضعیت دخترشون خبری نیست. من بابت استخدام شما باشون صحبت کردم، قرار شد با اختیارات خودم شما رو استخدام کنم.
یعنی من الان استخدام شدم؟
بله خانم آقای، به تو تبریک میگم.
ممنونم.
شما میتونین از فردا کارتون رو به عنوان راننده شخصی های ویلیام فارست شروع کنیم.
ممنونم آقای میلر، فردا راس ساعت 7 من تو شرکت هستم. فقط یه موضوع رو باید به شما میگفتم.
چه موضوعی خانم؟
همونطور که میدونین من دانشجوام و ساعتی در هفته رو باید برم دانشگاه.
درباره این موضوع هم با آقای فارس صحبت کردم. فکر کنم بشه توافقی این مشکل رو حل کرد. راستی من همین الان شماره تلفن آقای فارس رو براتون میفرستم که اگه نیاز داشتین با ایشون تماس.
عالیه، ممنون. من فردا رأس ساعت 7 تو شرکت هستم آقای میله.
نظم و وقت شناسی اولین قانونه آقای فارس.
بله بله، این قانون رو هرگز فراموش نمی کنم آقای میله. خدا نگهدارت.
چی شد کلارا؟
من استخدام شدم. نازنین
تبریک میگم.
ممنونم، من به عنوان راننده شخصی آقای فارس استخدام شدم.
کلارا، تو میتونی راننده شخصی همچین کسی بشی؟
چرا نباید بتونم؟
خب آخه اون آقای ویلیام فارس میلیونر معروف شهره.
من که نمیخوام با آقای فارس وارد معاملات تجاری بشم، من فقط راننده شخصی اونم. امیدوارم آقای فارس بابت این شغل پول خوبی به من بده.
تو به اون میگی که همکلاسی ایزابلی؟
خب البته که بهش میگم. اینم بهش میگم که ایزابل لطف بزرگی به من کرد و خونه ای رو که بانک ازمون گرفته بود خرید و اجازه داد تو اون خونه زندگی بکنم.
آه، پس نظرت عوض شد. استاد داره میاد.
سلام دکتر مورگان.
سلام بچه ها. سلام بچه ها، روز بخیر. بابت تاخیر متاسفم. پلیس برای بازجویی درباره ایزابل اومده بود. اتفاق وحشتناکیه. کاش ایزابل زودتر پیدا بشه.
دکتر مورگان، نتایج پلیس به کجا رسید؟
پلیس در این باره اطلاعاتی ارائه نداده پیتر. مهم اینه که آدم رو با تا الان با خانواده آقای فارس تماس نگرفته. این اتفاق، این خشونت و این آدم رو بایه میتونه یه ریشه رفتاری داشته باشه. اگه پلیس تونست آدم ربا یا آدم ربا رو پیدا کنه، شاید بتونم باشون صحبت کنم و به کشف دلایل ریشه این اتفاق بپردازم. خب بچه ها، بهتر بریم سراغ درس امروز. کلارا لطفا در ارائه درس بهم کمک کن.
بله دکتر مورگان. امروز قرار بود به بررسی فصل هفتم کتاب اثر لوسیفر نوشته ی پروفسور فیلیپ زیمباردو بپردازیم.
ممنونم. ناتالی، این فصل رو مطالعه کردی؟
بله دکتر مورگان. در این فصل زیمباردو به شکلی روشن و تحلیلی بررسی میکنه که چطور شرایط محیطی و موقعیتی میتونن رفتار انسانو تحت تاثیر قرار بدن، به ویژه زمانی که افراد توی موقعیتهایی قرار میگیرن که ساختار قدرت، هنجارها و فشارهای اجتماعی، تبعیضها و بی‌عدالتی‌ها اونها رو به رفتارهای غیر اخلاقی یا ظالمانه سوق میده.
بله، یعنی زیمباردو معتقده که قدرت موقعیت بر شخصیت غالبه؟
دقیقاً همینطوره دکتر مورگان. پروفسور زیمباردو در ادامه توضیح میده که شخصیت افراد به تنهایی تعیین کننده رفتارشون نیست، بلکه موقعیت‌ها قدرت زیادی دارن و میتونن افراد خوب رو به انجام اعمال بد سوق بدن. بله، به بیانی بیشتر افراد خوب اگر در موقعیت بدی قرار بگیرن ممکنه تبدیل به عاملان شر بشن.
متشکرم ناتالی، متشکرم. پیتر؟
بله.
یکی از مباحث فصل هفتم کتاب اثر لوسیفر پدیده تسلیم در برابر اقتداره. لطفاً در این باره تو توضیح بده.
حتما. در این بخش پروفسور زیمباردو از پژوهش دکتر استنلی میلگرام استفاده میکنه تا توضیح بده که چگونه افراد عادی در شرایط خاص مثل قدرت، فشار و اطاعت به راحتی تبدیل به عاملان شر میشن. اونم نه به خاطر ذات بد، بلکه به خاطر شرایط بیرونی و سیستم فاسد.
پیتر، میتونید مختصری توضیح بدی؟
بله. این آزمایش هم تا حدودی شبیه آزمایش پروفسور زیمباردو در زندان استنفورد بود. در این آزمایش دکتر به تعدادی از افراد عادی نقش معلم میده و به تعدادی نقش دانش آموز و از معلم‌ها میخواد که از دانش آموزا سوالاتی بپرسن و بابت هر پاسخ غلط این اجازه رو دارن که به دانش آموزا شوک الکتریکی وارد کنن.
بچه آرام باشید. این اتفاق میفته؟
بله متاسفانه 65% از دانش آموزا تا آخرین درجه شوک هم رفتن، یعنی تا 450 ولت. این آزمایش نشون میده که افراد معمولی در حضور اقتدار مشروع میتونن اعمالی انجام بدن که برخلاف وجدانشونه.
کلارا، میتونی توضیحات پیتر رو کامل کنی؟
بله استاد. در این فصل پروفسور زیمباردو تاکید میکنه که وقتی در یک ساختار رفتارهای غلط مثل تحقیر، خشونت و تبعیض تبدیل به یه رویه میشه، افراد دیگه اونو غیر اخلاقی نمیبینن. به همین دلیل زیمباردو تاکید میکنه که نباید تنها عامل شر رو در افراد شرور جستجو کرد، بلکه باید به سیستم‌های فاسد، سیاست‌های ناعادلانه و فرهنگ اطاعت کورکورانه هم توجه کرد.
ممنونم بچه ها، ممنونم کلارا. همه تون با مطالعه کافی سر کلاس حاضر شدین. با توجه به این که لیام و ایزابل در کلاس حضور ندارن و مهمتر از اون به خاطر مشکلی که برای ایزابل به وجود اومده و همه همونو ناراحت کرده، کلاس امروز رو زودتر از موعد تموم میکنم. اونم با یک جمله که چکیده فصل هفتم کتاب اثر لوسیفره: اگر محیط به گونه ای طراحی شود که اختیار افراد را محدود کرده و مسئولیت را از دوش او بردارد، حتی مهربانترین و اخلاقی ترین انسان ها نیز ممکن است دست به اعمالی شیطانی بزنند.
من چی کار داری؟
الو، اتفاقی افتاد آقای جکسون؟
سلام خانم هایپر، من موریس جکسون هستم از بانک.
بله میدونم
خانم هایپر. بانک از پولی که خانم فارس پرداخت کرده اقساط عقب افتاده رو برداشت کرده و حساب خونه شما رو تسویه کرده. مقداری از پولی که بابت خرید خونه پرداخت شده اضافه است که باید به شما برگردونده بشه.
اونجا خونه من نیست آقای جکسون، خونه خانم ایزابل فارسته. لطفا باقی مونده پولم به خودشون پس بدین.
ولی تا جایی که یادمه ایشون از شما خواستن که تو اون خونه بمونی.
آقا من صدقه قبول نمی‌کنم.
ما خیلی سعی کردیم با خانم فارس تماس بگیریم اما گوشیشون خاموشه. شما به ایشون دسترسی ندارید؟
نه متاسفانه. لطفاً هم دیگه به من زنگ نزنید. روز بخیر آقای میله.
روز بخیر خانم آیپه. از چه ساعتی وارد شرکت شدین؟
من راست ساعت 7 اومدم شرکت.
لطفاً با من بیاین.
بله.
امروز آقای فارس ترجیح دادن مسیر خونه تا شرکت و پیاده بیان.
آی خیلی خوبه.
آقای فارس ویژگی‌های خاصی دارن که به مرور با آنها آشنا میشین. صبح گرمشونه، به گونه که دارن از گرما منفجر میشن و زور در حال یخ زدن از سرما هستن. میخوام بگم رفتارشون اصلا قابل پیشبینی نیست. لطفاً از این طرف.
من خیلی دوست دارم زودتر آقای فارس رو ببینم، برای دیدنشون هیجان زیادی دارم.
طبیعیه. اجازه بدین در اتاق رو باز کنه. اینجا اتاق جلسات آقای فارسته، تا چند ثانیه دیگه ایشون تشریف میاره.
اینه را چی خود تحویل من نده سر باز.
به نظر میاد هم میاد.
بله
خیلی زود باید رد اون تماس رو بگیره. وای به حالتون اگه برای دختر من اتفاق بیفته، همه تون رو سر به نیست میکنم.
سلام آقای فارست، من کلارا هایپر هستم.
این دختر بچه کیه تام؟
لطفاً آروم باشین آقای فارست، ایشون قراره از امروز راننده شخصی شما بشن.
این دختر بچه قراره بشه راننده شخصی من؟ نه خدای من، این دیگه کیه تام؟
نگران نباشید خانم هایپر، آقای فارس خیلی عصبانیه.
بله
همه چیزو بسپارید به من.
چشم
آقای فارست. لازمه به عرضتون برسونم که خانم هایپر از معدود رانندگانی هستن که تونستن بهترین نمره رو در آزمون رانندگی کسب کنن. طبق تحقیقات ما و اعدادهای پلیس تا الانم هیچ تخلف و جریمه‌ای در رانندگی نداشتن.
تو رانندگی با یه پونتیاک پوسیده دهه 80 و با رانندگی با یه لیموزین روز روز یکی میدونی تام؟
من مطمئنم که خانم هایپر به خوبی میتونه از عهده رانندگی با لیموزین بر بیاد. آقای فارست
مهم نیست، فعلا جز به ایزابل نمیتونم به چیز دیگه ای فکر کنم. اگرم نتونست از عهده رانندگی با لیموزین بر بیاد، میرم سراغ تسلا ایکس که نیازی به راننده هم نداشته باشه.
تام ماریاس، جواب بده بهش، به خبر مرگم همین الان رسیدم شرکت. بگو از ایزابل خبر تازه‌ای هم نشده.
چشم های فارس، چشم.
ولش کن، قد کرد، انگاری خودش پشمون شد. ولش کن.
خانم ماریا فارس حتما نگران حال دوشیده ایزابل هستن.
هممون نگرانیم. خدای من چرا پلیس لعنتی نمیتونه رد ایزابل رو بگیره؟
خبر تازه ای از خانم ایزابل دارین؟
ایزابل امروز به من زنگ زد.
خب؟
ساعت 6 صبح.
خدای من، حالش خوبه؟
تو ایزابل از کجا میشناسی؟
ببخشید آی فارس، کوتاهی از من بود. خانم آیپل و خانم ایزابل هر دو توی کالج درس میخونن.
بله.
ایزابل بیچاره، اون داشت برای جشن تولدش آماده میشد.
میتونم بپرسم خانم ایزابل به شما زنگ زدن چی گفتن؟
ساعت 6 صبح با تلفن خودش به من زنگ زد. من خواب بودم، اون لحظه خوب متوجه حرفاش نشدم، ولی با گوشیم صداشو ضبط کردم. خودتون بشنوین.
سلام بابا.
ایزابل خودتی؟
خودم. بابا
تو کجایی؟ بابا فقط یه نشونی به من بده.
نمیدونم بابا، من این چی نمیدونم.
کیا دارو گرفتن؟ چی میخوان؟ چقدر میخوان ایزابل؟
این چی نمیدونم بابا، اونی که من گروگان گرفته یه آغاز بابا.
ایزابل
این وحشتناکه. اون آقا از جون ایزابل چی میخواد؟
متاسفم آی فارست، میتونم درک کنم که چقدر شنیدن صدای خانم ایزابل حالتون رو بد کرد.
دختر من توی چی از خونه های این شهر کوفتی زندونی شده، پلیس هنوز نتونسته هیچ غلطی بکنه. گفتی اسم چیه؟
کلارا هایپر.
فقط به این دلیل که هم کلاسی ایزابلی، با استخدام مشروطت موافقت میکنم. فورا آماده شو برین اداره پلیس. باید شخصا با سرگور سایمون رئیس پلیس شهر صحبت کنم.
چشم آقای فارست.
میشه اینقدر به من زنگ نزنی ماریا؟ میدونم نگرانی، منم نگرانم. نه، پلیس داره همه جا رو میگرده، داره میره سراغ همه مظنونین. من چه میدونم کار کی میتونه باشه؟ خدای من. من و تو این چند روزه بارها و بارها در مورد این موضوع با هم صحبت کردیم ماریا. نه دیگه زنگ نزد، نه خونه نمیام. کارای عقب مونده زیادی دارم، شاید برگردم شرکت. دیگه هم به من زنگ نزن. میشه بگی کجا داری میری دختر؟
باید شما رو برسونم منزلتون آقای فارست.
گوشات مشکل داشت که نشنیدی به ماریا گفتم خونه نمیرم؟
متاسفم آقای فارست، من معمولا به گفتگوی تلفنی شما گوش نمیدم.
خیلی احمقی، خیلی. من حوصله رفتن به خونه رو ندارم.
بله، اگه بخوای میتونم شما رو برگردونم شرکت.
نه، من از همه جا بیزارم، از همه جا. فقط دلم میخواد از همه چیز فرار کنم، حتی از خودم. اونجا رو ببین، وقتی جوون بودم عاشق این منظره بودم. رودخانه آدسون، هوای آدسون وقتی نسیم ملایمی از سمت نیوجرسی میاد میتونه آدم رو به یه خلوت بی نظیر ببره. گفتی اسم چی بود؟
کلارا قربان.
اینجا هم میشه گریه کرد، هم میشه خندید. من ساعتها روی یکی از نیمکت‌های رود ساحل می‌نشستم و به رویاهام فکر می‌کردم. ببینم، تو تا حالا این حس رو تجربه کردی کلارا؟
نه آقای فارست.
پس همین حوالی ماشین رو پارک کن، تا به اتفاق بریم کنار رودخونه ی هدسون.
چشم قربان.
ایزابل تو کلاس چجور دانشجویی بود؟
ایزابل خوب بود.
خوب یه تعریف کلیه.
خب ایزابل، ایزابل دختر شوخ طبعی بود. ما همه ایزابل رو دوست داشتیم.
تنها ویژگی که در ایزابل سراغ نداشتم شوخ طبعیه. تو مجبور نیستی تو رو بگی دختر.
منو ببخشین آقای فارس، دلم میخواد آرومتون کنم. خب برای یه پدر سخته ندونه دخترش چه شرایطی رو داره میگذرونه.
من به ماریا نگفتم که اون مردی که یه عوضی از من 1,000,000 دلار پول خواسته.
کدوم مردی که یه عوضی؟
همونی که ایزابل رو دزدیده.
پلیس اینو میدونه؟
آره.
خب الان میخواییم، یعنی ببخشید آقای فارس، البته این موضوع به من ربطی نداره.
بیا روی این نیمکت بشینیم.
چشم بابا.
دونستن یا ندونستن تو دردی رو دوا نمی کنه کلارا. در عوض من وقتی حرف می زنم احساس سبکی بیشتری می کنم. خدایا من چرا دارم این حرفا رو به تو می دهم؟
من می تونم شنونده خوبی باشم قربان.
من و ایزابل با هم رابطه خوبی نداشتیم. ایزابل با مادرش هم رابطه خوبی نداشت. در حقیقت ما فرصتی برای شنیدن حرفاش نداشتیم. گاهی توی چشماش میخوندم که چقدر بسی. تو پسری به اسم پیتر میشناسی؟
پیتر؟ بله آقای فارس، اون هم کلاسی ماست.
چقدر اونو میشناسی؟
خب بیتر پسر خوبیه.
همونقدر که ایزابل خوب بود؟ مهم نیست. قبول داری ایزابل اندازی دهنمون نیست؟ من اینو به ایزابلم گفتم.
حق با شما سقای فارست.
ایزابل میخواست در روز تولدش نامزدیشو با پیتر اعلام کنه. مهم نیست. اینجا رو ببین کلارا، اینجا محشره. من فقط یه بار با ایزابل اومدم اینجا، اونم وقتی 10 سالش بود. یه بادباده که قرمزم دستش بود. ایزابل رنگ قرمز رو دوست داشت، خیلی سعی کرد اونو بفرسته هوا اما نتونست. زندگی چقدر زود میگذره. یادم ایزابل یه بار بهم گفت دلش میخواد برای چند روزی بره میامی. حرفشو جدی نگرفتم. من هیچ وقت خود ایزابل و حرفشو جدی نمیگرفتم. ترجیح میدم دیگه حرفی نزنم و فقط به زیبایی خیره کنم به ساحل هدسون نگاه کنم.
بله. ممنونم ناتالی، من به کمک تو نیازی ندارم.
کلارا تو چطور میتونی تو اون تراس لعنتی بخوابی؟
تا زمانی که هوا خیلی سرد نشده میتونم تحمل کنم. وقتی هم که هوا سرد شد میتونم با حقوقی که از آقای فارس میگیرم یه جای کوچیکو اجاره کنم.
الان داری کجا میری؟
دارم میرم روی اون تراس لعنتی که از گرما پوست تنمو میسوزونه بخوابم. روز خسته کننده ای داشتم ناتالی.
تونستی با آقای فارس ارتباط برقرار کنی؟
آره، از اون چیزی که به نظر میاد خیلی بهتره. شاید هم غیبت ایزابل افسردگی پنهانش رو بیدار کرده و باعث شده فرشته مهربون درونش خودی نشون بده.
مرد بیچاره، فکر کنم امروز روز تولد ایزابل بود، درسته؟
دقیق نمیدونم، شاید امروز، شاید هم فردا.
خیلی خوب کلارا، فقط زنگ زدم بگم بابت اینکه نمیتونم کمکی بهت بکنم خیلی متاسفم.
نگران من نباش، من حالم خوبه و همه چیزم مرتبه. شبت بخیر ناتالی.
شب بخیر کلارا.
تاکسی. الو.
الو کلارا.
لیام، لیام حالت خوبه؟ چرا گوشیتو خاموش کرده بودی؟
گوش کن کلارا، گوش کن، من خوبم. خوب گوش کن ببین چی میگم. شاید دیگه نتونی به این شمارم زنگ بزنی.
چرا؟ چی شده لیام؟ چه اتفاقی افتاده؟
نپرس کلارا، نپرس. من خوبم. همینقدر بدون که خوبم. دیگه به هیچ عنوان به این شمارم زنگ نزن.
لیام لطفاً به من بگو کجایی؟ تو داری چی کار میکنی؟
الان نمیتونم چیزی بهت بگم. شاید یک روز همه چیزو بهت گفتم.
چرا نمیتونی چیزی به من بگی؟ من خواهرتم.
گفتنش تو رو به خطر میندازه، خواهر عزیز من. کلارا.
لیام. الو. الو لیام. الو.
کلارا.
لعنتی.
کلارا.
پیتر.
کلارا بیا سوار شو.
از من چی میخوای پیتر؟
تو حالت خوبه؟
من خوبم. خوبم. پرسیدم از من چی میخوای؟
باید باهات صحبت کنم.
اگه ایزابلم بود بازم میومدی با من صحبت کنی؟
کلارا خیلی مهمه.
خواهش میکنم پیتر، دست از سرم بردار.
درباره لیامه.
لیام؟ لیام چه شده؟
پلیس دنبالشه.
برای چی؟ مگه چی کار کرده؟
پلیس رو بهش مزنون شدن که ممکنه دزدیدن ایزابل کار اون باشه.
چی؟ چی داره میگین؟ امکان نداره.
متاسفم کلارا، فکر کنم لیام تو دردسر بزرگی افتاده.
یعنی چی؟
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
خاطرات یک روحانی بر اساس کتاب سمفونی پاستورال نوشته آندره ژید، تنظیم برای رادیو از سیمین بنایی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهدی نمینی مقدم، شمسی صادقی، نگین خواجه نصیر، مونا صفی، سیما خوشچشم، ایوب آقاخانی.